سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما می‌شنویم که چین با آمادگی خروج نیروهای بین‌المللی تلاش دارد از طریق سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان نفوذ داشته باشد. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با نماینده ملکی ناتو مورتز یوخمزرهم در این برنامه فراموش نکنین. در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های هفتواره در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت قندوز به 10 تن رسیده است. مقام های قمندانی امنیه لوگر از کشته شدن 3 فرد ملکی از سوی نیروهای بین المللی در این ولایت خبر می دهند. و صدر اعظم پیشین جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسید. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در ولایت‌های قندوز و غزنی را تقبیح کرده است. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان آمده است دشمنان مردم افغانستان با این کار تلاش دارند مانع پیشرفت این کشور شوند. در حمله انتحاری دیروز در مرکز شهر قندوز 10 تن کشته و در حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک بایسکل در ولایت غزنی 2 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. ایسف نیز با تقبیه این حملات گفته است هر دو رویداد بیانگر آن است که شورشیان به زندگی غیر نظامیان افغان احترام ندارند. مسئولیت حمله در ولایت قندوز را طالبان به عهده گرفتند. مقام های قمندانی امنیه لوگر می گویند که 3 فرد ملکی در ولسوالی برکی برک این ولایت از سوی نیروهای بین المللی کشته شدند. رئیس خان عبدالرحیم زی، عامل امنیت قمندانی امنیه لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته زمانی رخ داد که 3 برادر سوار بر یک موتر به سوی منزلشان در حرکت بودند. به گفته آقای عبدالرحیم زی، این 3 تن به خاطر مشکوک بودنشان از سوی نیروهای بین المللی مورد هدف قرار گرفتند. نیروهای بین المللی در این مورد تا کنون ابراز نظر نکردند. پلیس بغلان از رهایی یک پسر جوان از چنگ ربایندگان خبر داده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، در یک نشست خبری دیروز در آن ولایت گفت که این فرد در یک اقدام ماهرانه پلیس نجات داده شده است. به گفته آقای شیرزاد، تا کنون یک تن در پیوند به این قضیه بازداشت شده و تلاش ها جهت بازداشت سایر افراد دخیل در این اختطاف ادامه دارند. گفته می شود که این فرد 5 روز قبل از ولسوالی طلاو برفک ولایت بغلان ربوده شده بود و در بدل رهایی و 200 هزار افغانی از خانوادهش تقاضا گردیده بود. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. شورای دفاع ملی مصر به دنبال خشونت‌های مرگبار در آن کشور خواهان گفتگوها شده است. این شورا که در رأس آن رئیس جمهور محمد مرسی قرار دارد، همچنان هشدار داده که احتمال برقراری وضعیت اضطراری را در بعضی مناطق ناآرام بررسی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه خشونت‌ها در شهر پورتسعید مصر حداقل 30 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. اعتراض‌ها به دنبال صدور حکم اعدام 21 تن از سوی محکمه مصر صورت گرفت. این افراد به دامن زدن خشونت ها در جریان یک مسابقه فوتبال که در ماه فوریه پارسال در پورتسعید رخ داد و 74 تن کشته شدند متهم شده بودند. صدر اعظم پیشین راستگرای جمهوری چک دیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. میلاش زیمن با کسب 54.8 درصد آرا، رقیبش کارل شواتزنبرگ وزیر خارجه پیشین جمهوری چک را در دور دوم انتخابات شکست داد. شواتزنبرگ که در میان پایتخت نشینان این کشور محبوبیت خاص دارد، در دور دوم رای دهی 45.2 درصد آرای مردم را کسب کرد. میلاش زیمن پس از پیروزی در این انتخابات دیشب گفت:
می خواهم رئیس جمهور همه 10 میلیون جمعیت جمهوری چک باشم، با شمول کسانی که به میلاش زیمن و کار شوات زنبرگ رای دادند. نمی خواهم رئیس جمهور گروه های مافیایی باشم که مانند پرازیت در این جامعه فعالیت می کنند.
آقای زیمن اکنون جانشین رئیس جمهور فیلی اسلاو کلاوز می شود که پس از دو دوره رئیس جمهوری در ماه مارچ از این مقام کنار خواهد رفت. بر اساس گزارش ها در دوره دوم انتخابات رئیس جمهوری چک 59% از افراد واجد شرایط رای دهی شرکت کردند. نیروهای دولتی مالی و فرانسه که با شورشیان اسلامگرا در این کشور واقع در غرب افریقا درگیرند، کنترل منطقه گاو مرکز اصلی شورشیان را در دست گرفتند. وزارت دفاع فرانسه دیروز گفت همه این شهر تحت کنترل حکومت آمده است. نیروهای فرانسوی دو هفته پیش عملیات تهاجمی را در حمایت از حکومت مالی بر علیه شورشیان اسلامی که به سوی پایتخت در حرکت بودند آغاز کردند. در ماه اپریل پارسال پس از یک کودتا در مالی، شورشیان اسلامگرا بخش عمده شمال این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. گاو پرنفوذترین شهر در شمال مالی است. فرانسه در حال حاضر در این مستعمره قبلیش 2500 سرباز دارد. کشورهای آفریقایی هم حدود 1900 سرباز به مالی فرستادند. هزاران تن دیروز در واشنگتن در حمایت از کنترل اسلحه در ایالات متحده آمریکا راهپیمایی کردند. وینی سنت گری، شاروال واشنگتن و دیگر مقامات دولتی این راهپیمایی را از مقر پارلمان تا بنای یادبود جورج واشنگتن رهبری کردند. سخنرانان راهپیمایی دیروز خواستار منع فروش اسلحه نظامی و شاجورهای بزرگ گلوله شدند. این راهپیمایی پس از آن برگزار می‌شود که در ماه دسامبر یک مرد مسلح 20 کودک و 6 بزرگسال را در یک مکتب ابتدایه در ایالت کنکتیکت با ضرب گلوله به قتل رساند. این حادثه بحث‌های داغی را درباره قانون کنترل اسلحه در ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما تدابیر جدیدی را برای جلوگیری از خشونت‌های مسلحانه پیشنهاد کرد. از جمله فروش گلوله به تعداد محدود و بررسی زندگی نامه کسی که می‌خواهد اسلحه خریداری کند. و بنیاد حقوق بشر بازداشت تظاهرکننده ها در شهر باکوی آذربایجان را تقویح کرده است. اعتراض کننده ها به خاطر ابراز همبستگی با تظاهرکننده ها هفته گذشته در شهر مرکزی اسماعیلیه به جاده ها ریختند. بنیاد خانه حقوق بشر که مرکز آن در ناروی است با نشر اعلامیه خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط افراد شده است که دیروز دستگیر شدند. این بنیاد همچنان از جامعه بین المللی خواسته تا بالای مقام های آذری فشار بیاورد تا از مجازات منتقدین حکومت از جمله مدافعین حقوق بشر دست بکشند. در اعلامیه آمده است مقامات آذری با زندانی ساختن تظاهرکننده ها به ویژه مدافعان مطرح حقوق بشر نشان میدهند که از زندان به حیث یک وسیله برای خاموش ساختن صدای منتقدین خود استفاده میکنند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد که در جریان دیروز حدود 100 تظاهرکننده به شمول امین ملی، یک وبلاگ نویس معروف، بازداشت شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه همکارم جاوید نعیمی با شماست.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. چین با آمادگی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تلاش دارد تا از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور نفوذ داشته باشد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته که بر علاوه آمریکا تعداد سربازان شمار از کشورهای عضو ناتو نیز پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. محدودیت از سوی حکومت افغانستان روی موتورهای باربری پاکستان وضع شده است. در ادامه این برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی و هم مرور بر روزنامه های امروز کابل خواهیم داشت. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. چین با آمادگی خروج نیروهای بین المللی تلاش دارد از طریق سرمایه گذاری ها در افغانستان نفوذ داشته باشد. این کشور در بخش های مختلف از جمله منابع مدنی افغانستان سرمایه گذاری کرده است. اما گفته می شود استخراج این پروژه ها زمان ممکن خواهد بود که اوضاع امنیتی در افغانستان بهتر شود. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در این زمانی که نیروهای بین‌المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، چین سرمایه گذاری ها را در منابع معدنی افغانستان که ارزش آن بیش از 3 تریلیون دلار تخمین گریده سرعت بخشیده است. بیجینگ همچنان در تابستان سال گذشته یک موافقتنامه مشارکت استراتژیک با افغانستان امضا نمود و با تعقیب آن در ماه سپتامبر یک هیئت بلندپایه امنیتی چین به کابل آمد و اعلان کرد که چین حاضر است 300 افسر پلیس افغان را تحت آموزش قرار بدهد. اندریو سمال، یک متخصص امور چین در مؤسسه تحقیقاتی پلان مارشال آلمان در ایالات متحده آمریکا، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است اگر اوضاع افغانستان باثبات باشد و اگر افغانستان یک کشور نسبتاً عادی دیگر آسیای مرکزی شود، چین طبعاً یک کشور زینف خواهد بود. سمال میگوید اگر شما به سر تا سر آسیای مرکزی نگاه کنید، چین یگانه بازیگر صحنه است که میتواند از عهده پرداخت سطح سرمایه گذاری که در افغانستان ضرورت است برآید. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، چین با ذخایر معدنی افغانستان که ارزش آن به چند تریلیون دلار تخمین گیرده چشم دوخته است. کمپانی های چینایی حق استخراج معدن مس، زغال و اکتشاف نفت را به دست آوردند. کشور چین همچنان با سرمایه گذاری در ساعات تولید برق آبی، زراعت، ساختمان و ذخایر لیتیوم که از ساختن بیتری ها گرفته تا مرکبات اتمی مورد استفاده قرار می گیرد علاقمندی نشان داده است. به اساس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، مذاکرات ابتدایی راجع به ساختن یک سرک مستقیم میان دو کشور نیز صورت گرفته است. وانگ لینگ، یک متخصص امور آسیای میانه در پوانتون بیجینگ، میگوید ابرقدرت ها در طول تاریخ در افغانستان مصروف بودند، زیرا که افغانستان در محل تقاطع آسیا قرار دارد و چین هم نمیتواند مستثنا باشد. لین میگوید غیر قابل منازع است که چین در امور بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان سهم نداشته باشد. افغانستان باثبات برای چین دارای اهمیت است. با تعقیب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، چین نمیتواند در روند انتقال سیاسی افغانستان تماشاگر باشد. به گفته لین، افغانستان باثبات همچنان برای ایالت خیانگیانگ چین، جایی که شورشیان اسلامی برای استقلالشان تلاش دارند، دارای اهمیت است. زیرا چین از این بیم دارد که آشفتگی یا پیروزی طالبان در افغانستان به این گروپ ها اجازه می دهد جای گریز بزرگتر داشته باشند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می گوید میان چین و افغانستان تبادله معلومات استخباراتی و پیمانه وسیع صورت می گیرد. به گفته موسازی، یک پروگرام تربیتی مشترک چین و ایالات متحده آمریکا برای تربیه دیپلمات های افغان هم روی دست می باشد.
یازده و سیزده دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. محدودیت از سوی حکومت افغانستان روی موترهای باربری پاکستان وضع شده است، مقام های افغان می گویند. پس از این به موترهای تاجران پاکستانی که تضمین بانکی و بیمه نداشته باشند اجازه رفت آمد به افغانستان را نمی دهند. این اقدام پس از آن گرفته می شود که از 3 ماه به این سو بیش از 3000 کانتینر اموال تاجران افغان از سوی پاکستان در بندر کراچی متوقف شده است. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
پس از انتقادات زیاده تجار افغان از بی‌توجهی حکومت در قسمت حل مشکلاتشان با پاکستان، مقام‌های افغان میگویند که پس از این به هیچ موتر باربری پاکستان که تضمین بانکی و یا سند بیمه شرکت‌های افغانی ندارند اجازه رفت و آمد به این کشور را نمی‌دهند. وزارت تجارت و صنایع کشور میگوید که به اساس قرارداد تجارتی و ترانزیتی که میان افغانستان و پاکستان امضا شده، باید تجار هر دو کشور تضمین بانکی و سند بیمه داشته باشند. وحیدالله غازی خیل، سخنگوی این وزارت، بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان این مسئله را بالای تجار افغان تطبیق کرده و افغانستان نیز حق این کار را دارد.
به وزارت مالی مکتوب روان کردیم و از الله خواستیم که بعد از این هر لاری ترانزیت پاکستان که از رای افغانستان ترانزیت میشن باید بام گارانتی داشته باشن و از آسیای مرکزی که واردات میکنن باید بیمه داشته باشن. در پاکستان هم برای ما این مشکلات هستن و ما میخوایم که او را در ایجام در افغانستان هم تطبیق کنیم، یعنی کدام کار غیر قانونی نیستن ولی کار قانونی است.
مقام های افغان این اقدام را پس از آن گرفتند که پاکستان بیش از 3000 کانتینر اموال تجار افغان را در بندر کراچی از 3 ماه به این طرف متوقف کرده است. این مسئله خشم تجار افغان را برانگیخت و حتی آنان هشدار دادند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود، آنان روابط تجارتیشان را از طریق بندر کراچی پاکستان متوقف می سازند. آنان می گویند در میان 3000 کانتینرها بیش از 1000 آن مواد خوراکه شامل گوشت و تخم مرغ می باشد که به زودی خراب خواهند شد. از سوی دیگر تجار افغان و اتاق تجارت و صنایع از اقدام تازه حکومت افغانستان استقبال می کنند. آنان می گویند که با این کار تجار پاکستانی ممکن بالای حکومتشان فشار وارد کنند تا دست از مزاحمت به تجار افغان بکشد. احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری اتاق تجارت و صنایع به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
با عقیده ما این اقدام شاید کارا باشه تا حد را تا فابریکات و تولید کننده پاکستان و همچنان بخشی از تاجره از اونه که اونا قرارداد داره با دیگر کشورها و همچنان کشورهای دیگه که با پاکستان قرارداد داره از مسیر قلمرو افغانستان با پاکستان تجارت داره که تمام از اینا تاک فشار بیاد تا بالاخره پاکستان وادار به این شود تا به اطاعت بکنه از قوانین، از حقوق ترانزیتی افغانستان، از موافقتنامه آپتا و تمام اصول و پرنسیپ‌های پذیرفته شده بین المللی.
این بار نخست نیست که پاکستان اموال تجار افغان را در بندر کراچی آن کشور متوقف می کنند، بلکه در گذشته نیز دست به چنین کار زده است. در همین حال شماره از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که پاکستان با ایجاد مشکلات به تجار افغان تلاش می کند تا اهداف سیاسیش را دنبال کند. استاد سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزاده گفت که حکومت افغانستان باید برای حل این مشکل راه معقول و مناسب را جستجو نماید.
فعالیت های بیلمثل پاکستان اگر انجام داده بتانیم خوب است، ولی به باور ما در دراز مدت چاره اصلی این است باید بدیل و راه‌های جانشین برای مسیر پاکستان پیدا شود. در حقیقت زمینه های دیگه را جستجو کنیم تا ای که حداقل خیلی نیازمند پاکستان نباشیم.
بخش اعظم تجارت افغانستان با پاکستان گره خورده و سالانه سطح واردات افغانستان از این کشور به بیش از 6 میلیارد دلار میرسد. اما در این اواخر پاکستان هم واردات و صادرات اموال از طریق افغانستان به آسیای میانه و از آن کشورها به پاکستان از طریق خاک افغانستان را آغاز کرده است.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که بر علاوه آمریکا تعداد سربازان شمار از کشورهای دیگر عضو ناتو نیز پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند. مورتز یوخمز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای باقی ماندن سربازان این کشورها به یک توافق میان حکومت افغانستان و کشورهای عضو ناتو نیاز است، اما وی میگوید که ناتو پس از سال 2014 میلادی نقش جنگی نه بلکه نقش آموزشی و مشورتی را در افغانستان خواهد داشت. توجه کنید به این مصاحبه رادیو آزادی با نماینده ملکی ناتو در افغانستان.
آقای موریتز یوخمز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، سپاسگزار هستیم از اینکه به ما وقت مصاحبه را دادید. میخواهیم در ابتدا روی پروسه انتقال امنیت با هم صحبت کنیم. در سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به امریکا باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که تامین امنیت در افغانستان در بهار سال آینده، یعنی چند ماه قبل از زمان تعیین شده آن، به نیروهای افغان انتقال میشه. آیا این فیصله برای روند خروج نیروهای ناتو از افغانستان تاثیرگذار است؟
First of all, thank you for having me. And to answer your question,
از همه اولتر بسیار تشکر که از من دعوت کردید. در حقیقت این فیصله روی توافقات تاثیرگذار نخواهد بود که ناتو و حکومت افغانستان با هم انجام دادند، به خاطر که روی پروسه انتقال در سال 2010 در لیسبون توافق صورت گرفته است که تا پایان سال 2014 تکمیل می‌گردد و این هم بخش از این پلان بود که در نیمه سال روان میلادی نیروهای افغان رهبری عملیات های نظامی تمام افغانستان را به عهده می گیرند. پس در این اعلان کدام چیز نو وجود ندارد.
پس از این سفر رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری گفت که نظر آمریکا در مورد طالبان تغییر کرده و پس از تکمیل پروسه انتقال آمریکا به طالبان من حیث یک عنصر جنگی نگاه نمی کند. سفیر آمریکا در کابل هم گفته است که پروسه صلح هم کامیاب نگردیده و مسئولیت پیشبرد جنگ با طالبان کار نیروهای امنیتی افغان است. در این مورد نظر ناتو چیست؟
تشکر. در نظر ناتو و آمریکا در برابر طالبان کدام تغییر به وجود نیامده است. طوری که قبلا گفتم تا ختم سال 2014 نیروهای افغان پیشرو قرار گرفته و ناتو هم پس از این سال در افغانستان باقی میماند، اما تنها نقش حمایوی، آموزشی و مشورتی را می داشته باشد. پس واضح است اگر در آن زمان جنگ با طالبان لازم بود، البته ما امیدوار هستیم که در آن زمان به این نیاز نباشد، اما پس از سال 2014 میلادی جنگ با طالبان مسئولیت نیروهای امنیتی افغان است.
Of the Afghan National Security Forces.
پس آیا طالبان بعد از سال 2014 من حیث دشمن برای ناتو باقی خواهند ماند؟
بله، باز هم میگویم که ناتو بخشی از عملیات‌های جنگی نخواهد بود و من حیث ناتو ما در جنگ با طالبان نخواهیم بود، اما نیروهای آموزشی و مشورتی ما که در تناسب با فعلا بسیار کم خواهد بود، حق این را خواهند داشت که در هنگام حمله بالایشان از خود دفاع نمایند.
مقامات افغان و امریکا روی قرارداد امنیتی کار میکنند که هرگاه قرارداد به امضا برسد، به اساس آن برای یک تعداد سربازان آمریکایی اجازه باقی ماندن در افغانستان داده میشود. اما پس از سال 2014 به طور عمومی موقف ناتو در مورد حضور نظامیش در افغانستان چی خواهد بود؟
بله تشکر. در حقیقت بر علاوه آمریکا، کشورهای دیگر عضو ناتو هم به این ضرورت دارند که با افغانستان این گونه قراردادها را داشته باشند. هرگاه سربازان این کشورها پس از سال 2014 به خاطر دادن آموزش و مشورت در افغانستان باقی میمانند، برای آنها نیز به خاطر چگونگی باقی ماندن سربازانشان در این کشور به این گونه قراردادها نیاز دارند. ما روی این مسئله با حکومت افغانستان پس از مذاکرات که با آمریکا صورت میگیرد گفتگو میکنیم.
پس این به این معنی است که شما از نیروهای تحت ماموریت ناتو هم در افغانستان باقی میمانه؟
بله، اما ماموریت ناتو با حالت فعلی آن تغییر خواهد داشت. طوری که قبلا گفتم در بخش جنگ نه، بلکه در بخش تعلیم نقش خود را خواهد داشت و تعدادشان بسیار کم خواهد بود، اما تعداد دقیق آن در چند ماه آینده معلوم خواهد شد، به خاطر که من فکر میکنم در چند هفته دیگر آمریکا تعداد نیروهایش را که در افغانستان باقی خواهند ماند معلوم میکند و پس از آن دیگر کشورهای عضو ناتو.
فکر میکنم نقشی را که ناتو در آینده خواهد داشت، جلو نگرانی هایی را که افغان ها در مورد آن دارند خواهد گرفت، طوری که بعضی مردم فکر میکنند که پس از سال 2014 یک بار دیگر جنگ در افغانستان آغاز نشه و مخالفان مسلح باز هم توانمند نشوند.
نه، من فکر میکنم نظریه پلانی را که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 مسئولیت تمام افغانستان را به عهده میگیرند، میان حکومت افغانستان و ناتو رویان توافق شده است. این بخش از چیزی است که ما آن را انتقال امنیتی خوانده میتوانیم، اما در این حال ما انتقال سیاسی را هم داریم، یعنی انتخابات نتایج را در پی خواهد داشت که مورد قبول همه افغان ها باشد. این از همه اولتر مسئولیت بزرگان افغانستان و مردم این کشور است. ما در این رابطه خوشبین هستیم، اما بالاخره این مسئولیت افغان هاست نه از ناتو. ما مسئول به وجود آمدن و یا نیامدن جنگ های داخلی نیستیم، این به تصمیم افغان ها ارتباط دارد.
فرض کنید که پس از سال 2014 وضعیت افغانستان باز هم خراب خواهد شد، باز هم به طور یک همکار به خاطر جلوگیری این مشکل نقش ناتو در این قسمت چی خواهد بود؟
طوری که من قبلا گفتم ناتو پس از سال 2014 میلادی تنها نقش تربیوی و مشورتی را خواهد داشت. من به سوال شما فهمیدم، اما ما پس از سال 2014 میلادی در مورد وضعیت بسیار بدبین نیستیم، به خاطر که پروسه امنیت به بسیار خوبی به پیش می رود، چرا که تا حال نیروهای پلیس و اردو هر دو آموزش بسیار خوب دیدند و ما دو سال دیگر را نیز داریم و پس از آن در بخش آموزش بخش از همکاری های ناتو ادامه خواهد داشت.
مورد یوخمز نماینده ملکی ناتو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات حالا هم بریم به کابل و روزنامه های روز پایتخت را مرور میکنیم. تعداد از این روزنامه ها را جمشید حبیب‌زاده مرور کرده است.
انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کامیر از موضوعات هستند که بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل با آنها پرداختند. روزنامه غیر دولتی ملی باور اظهارات تازه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را منعکس کرده و به نقل از او نوشته است: در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و راه اندازی انتخابات شفاف در کشور، حزب اسلامی نیز در انتخابات سهم خواهند گرفت. روزنامه در ادامه مطلب نوشته که گلبدین گفته است خودش به نامزد شدن در انتخابات کدام دلچسبی ندارد، اما اگر خواستهای آنان برآورده شود یکی از نماینده های با تقوای ملی و اسلامی خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهند کرد. روزنامه غیر دولتی ویسا هم روی اظهارات گلبدین حکمتیار تبصره کرده و به نقل از وی نوشته است که اگر پس از سال 2014 باز هم شمار از نیروهای خارجی اجازه حضور در افغانستان را بیابند و به عساکر خارجی مسئولیت قضایی داده شود، در آن صورت آنها به جز از ادامه مقاومت دیگر انتخاب نخواهند داشت و گفتگو و مذاکره هم بی‌معنا خواهد بود. روزنامه‌های دولتی انیس و هواد نیز در صفحه نخستشان اظهارات ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری را منعکس ساخته و به نقل از وی نوشته‌اند که گفته است به هیچ حلقه خارجی اجازه مداخله در انتخابات را نخواهند داد و حکومت امیدوار است تا انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار شود. روزنامه آزاد آرمان ملی به موضوع اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کامیر پرداخته و در سرمقاله‌اش با خط درشت نوشته است که نباید گند کابل بانک دامن کامیر را بگیرد. روزنامه نوشته است که به نظر می‌رسد کشورهای خارجی نمی‌گذارند تا نهادها و شرکت‌های خصوصی در افغانستان به قوام برسند و برای مردم ما دستاورد داشته باشند. روزنامه افزوده است روشن است که پشت پرده رازهای دیگر نیز نهفته است که پی بردن به آن فرصت و تحقیق می‌طلبد. این روزنامه به موضوع کابل بانک اشاره کرده و گفته که دو سال پیش این بانک نیز به فساد کشانیده شد که در آن دست خارجی ها نیز حداقل در بخش تبلیغات و وسیع ساختن مسئله در جهان دخیل بود. روزنامه ویسا هم به همین موضوع پرداخته و نظر مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان را نیز منعکس ساخته است. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است که اگر خارجیان بدون داشتن اسناد بر شرکت های بزرگ افغانی این گونه اتهامات را ببندند، سرمایه از کشور فرار خواهد کرد.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم مرور داریم بر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی که کدام مطالب و مقاله‌ها در آنها چاپ شدند. بیشتر از احمد جعفر احمدی بشنویم.
مقام‌های افغان گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان و برخورد نادرست با زندانیان را مورد انتقاد قرار دادند. عنوان مطلبی است که در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده است. در بخشی از این مطلب گفته شده است این گزارش که مورد تایید قماندانی نظامی نیروهای بین المللی هم قرار گرفت نشان می دهد که در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان زندانیان شکنجه می شوند و با آنها برخورد نادرست صورت می گیرد. به نوشته نویسنده مطلب این مسئله نیروهای آمریکایی را نگران ساخته است. به باور نویسنده حکومت افغانستان فکر می کند که این مسئله ذهنیت را در نزد جامعه بین المللی به وجود می آورد که گویا حکومت افغانستان اجازه شکنجه در زندانها را می دهد. نویسنده به توظیف کمیسیون از سوی رئیس جمهور کرزی جهت تحقیق در مورد این گزارش اشاره کرده است. در ادامه گفته شده است که این کار سه روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد صورت گرفت. به نوشته نویسنده اداره امنیت ملی افغانستان که در این گزارش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته این مسئله را علنی ساخت. نویسنده مطلب نوشته است این اداره از رسانه ها دعوت کرد که از وضعیت زندانیان در زندان ها و توقیف خانه هایشان دیدن کنند و از زندانیان در مورد رفتار مقام ها با ایشان سوال کنند. در ادامه این مطلب گفته شده است ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید آیسف به طور منظم از زندانهای افغانستان دیدن میکند. آقای فیضی پرسیده است اگر مشکل موجود بود چرا به موقع آن را مطرح نکردند. به این پرسش در نامه قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پاسخ داده شده که ضمیمه گزارش سازمان ملل متحد است. با گزارش نیویورک تایمز جنرال جان آلن در این نامه گفته است من و معاونم در مورد 80 دوسیه برخورد نادرست با زندانیان به حکومت افغانستان مکتوب ارسال کرده ایم. جنرال آلن گفته است ما در برخی موارد خواهان اخراج زندانیان شکنجه شده از زندانها شده ایم. به گفته قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان فقط یک زندانی از این وضعیت نجات داده شده است. نیویورک تایمز نوشته است زمانی که در این مورد از سخنگوی رئیس جمهور کرزی سوال شد، او در پاسخ گفت در مورد این مکتوب معلومات ندارند. روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد کاندید شدن عطا محمد نور والی بلخ در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانده است. در بخش از این مطلب آمده است شمار عکس‌های نور در کوچه و پس کوچه‌های شهر مزار شریف بیشتر از عکس‌های رئیس جمهور کرزی است. به نوشته روزنامه در یک عکس آقای نور در مراسم نظامی در کنار قهرمانان افغانستان روی یک قالین سرخ ایستاده است. وال استریت جورنال با اشاره به باقی ماندن حدود یک سال به ختم دوره ریاست جمهوری حامد کرزی نوشته است، حتی محمد نور می گوید او به طور جدی در مورد نامزدیش در انتخابات غور می کند.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. برنامه های هفته‌وار را تا دقایق بعد فراموش نکنین. حالا سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت قندوز به 10 تن رسیده است. رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در ولایت های قندوز و غزنی را تقبیه نموده و آن را کار دشمنان افغانستان خوانده است. مقام‌های قمندانی امنیه لوگر می‌گویند که 3 فرد ملکی در ولسوالی برکی برک این ولایت از سوی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آمر امنیت قمندانی امنیه لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته زمانی رخ داد که 3 برادر سوار بر یک موتر به سوی منزلشان در حرکت بودند. شورای دفاع ملی مصر به دنبال خشونت‌های مرگبار در آن کشور خواهان گفتگوها شده است. این شورا که در رأس آن رئیس جمهور محمد مرسی قرار دارد، همچنان هشدار داده که احتمال برقراری وضعیت اضطراری را در بعضی مناطق ناآرام بررسی می‌کند. صدراعظم پیشین راستگرای جمهوری چک دیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. میلاش زیمن با کسب 54.8% آرا رقیبش کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه پیشین جمهوری چک را در دور دوم انتخابات شکست داد. نیروهای دولتی مالی و فرانسه که با شورشیان اسلامگرا در این کشور واقع در غرب افریقا درگیرند، کنترل منطقه گاو مرکز اصلی شورشیان را در دست گرفتند. هزاران تن دیروز در واشنگتن در حمایت از کنترل اسلحه در ایالات متحده آمریکا راهپیمایی کردند. شاروال واشنگتن و دیگر مقامات دولتی این راهپیمایی را از مقر پارلمان تا بنای یادبود جورج واشنگتن رهبری کردند. و بنیاد حقوق بشر بازداشت تظاهر کننده ها در شهر باکوی آذربایجان را تقبیه کرده است. اعتراض کننده ها به خاطر ابراز همبستگی با تظاهر کننده ها هفته گذشته در شهر مرکزی اسماعیلیه به جاده ها ریختند.
با تشکر از سحر لیوال و سپاس از امروهی شما، هم تا این ساعت حالا هم برنامه های هفته‌وار مربع مرش تا دقایق بعد. نخست در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لفظه می گود.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه درباره ماسی، یکی از پاپوش های سنتی مردم افغانستان، معلومات تقدیم می گردد. بعد از آن در مورد باورها و رسوم عده افغان ها که به اموال سیلاب زده دارند گزارش پیشکش می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز،
ماسی یا مسیح که از مس گرفته شده یکی از پاپوش‌های سنتی مردم افغانستان است و از زمانهای خیلی قدیم استفاده آن در افغانستان مروج می باشد. گفته می شود این پاپوش گرم از بخارا و سمرقند وارد افغانستان شده و خاصتاً در مناطق سمت شمال بیشتر کاربرد دارد که در موسم زمستان برای گرم نگه داشتن پا آن را می پوشند. ماسی از چرم تهیه می شود و شکل موزه ساقدار را داشته و در یک نوع دیگر آن جراب پشمین را اضافه می کنند تا پوشیدن آن ساده و آسان باشد. ساختن ماسی زیادتر کار چرمگران است، ولی در جا جای موچیان نیز با درست نمودن ماسی بلدیت داشته و می سازند که این کار از جمله صنایع دستی افغانها شمرده می شود. ماسی را با کلوش می پوشند و با سایر پاپوش ها سازگار نیست. حفیظ الله یکی از پیشوران شهر کابل که کار چرم را می کند در مورد ماسی و ساختن آن معلومات می دهد.
ماسی از قدیم الایام از طرف سمت بخارا و سمرقند و اینجا ای به افغانستان رواج پیدا کرده و هم خوبیش دهی است که هم پای گرم میگیره و هم برای سهولت برای نماز خواندن خوبه. این معمولا از می چرمای گوسفندی که از نرمتر است از این جور میشه و یکی دو رقم است، یکی ساده است، یکی هم فرد میداشته باشه پشم. از دو رقمش داریم، همین سایزای خرد و چیز برای زناست و سایزای کلان برای مرداست. این مکمل در این جور میشه دیگه. قالب داره، قالب های چوبی که جور میشه، در روی قالب کش میشه، بعد از اون دیگه این دوخته میشه، کلی بدیس کار میشه.
ماسی را زیادتر اشخاص محسن و محاسن سفیدان استعمال می کنند و در وقت وضو نمودن ماسی را از پا نمی کشند و روی آن مس می کشند. همچنان در انگام زمستان با پوشیدن ماسی از سرما در امان بوده و راحت می باشند. حاجی همین الحق باشنده ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس که خودش ماسی می پوشد می گوید.
ماسی برای ازی خوب است که منطقه گلو لایت اشتباشه، یخ اشتباشه، گرم است، یکی در پای آدم میکنه به اندازه ازی که از بیجلک بالا باشه. مسه با کس مردم که هر ساعت پای خود میشوره یخ میزنه، یک شون درست مسه با سرش میکنه. خب ما بهتر معلوم است ما بپوشندیم با امرای اینا. ماسی که پوشندی باید به با اندازه ازی کلوش بپوشه، کلوش با زیر ماسی درون کلوش باشه. دقیقه ماسه سردست زمستان همه مردم اکثر مویسیفیده می پوشند.
باید گفت ماسی نه تنها پاپوش مردان بوده، بلکه در روستاها زنان محسن نیز از آن استفاده می نمایند و ماسی زنانه در گذشته از جمله جیزهای دختران بوده و روی آن دست دوزیهای رنگارنگ صورت می گرفت که الحال در بعضی از مناطق شمال افغانستان و آسیای میانه مروج است و ماسی را یک پاپوش نرم و گرم دانسته که با آن می شود حتی بالای یخ و برف راه‌های دوری را پیاده پیمود و در مسافرت ها می توان با پوشیدن ماسی با آب کمی هم به اصطلاح گذاره نمود. با قول گذشتگان می شود از ترکستان تا به ایران با ماسی سفر کرد. امان الله باشنده ولایت فاریاب در مورد کیفیت انواع ماسی می گوید.
در زمانهای قدیم ماسی‌های زنانه و مردانه بسیار رواج بود. ماسی‌های زنانه قدیمی بسیار قشنگ در دست باخته میشد و حتی زنان میتونستن یه را با استیلا میگن جیز خانه شوهر خود برده از او استفاده میکردن، چون وقتا کلاوش‌های روسی بسیار رواج بود. قسم توپای جیز مردها هم چنان هم وقتا هم ماسی میپوشیدن هم نیمه ماسی. ماسی از زمانهای قدیم از ترکستان تا ایران مروج بود، چون او وقتا دیگه برف باران زیاد بود و مردم جان خود حفاظت میکردن و اکثرا پای پیاده میرفتن. این ماسی های زنانه که هست که ولی امروز به نام آثار عتیقه در بازارهای انتیک فروشی بسیار با قیمت کذاب از او خریداری میشه و او را نمایشگاه به نمایش میگذارن.
میگویند با پوشیدن ماسی در یک شبانه روز هنگام وضو صرف بالای ماسی مسح میکنند. این که این باور تا چی اندازه درست است و یا خیر، سخنان را از محقق برهان الدین نیازی عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان میشنویم که از نگاه دینی چی میگوید.
نمی کسایی که ماسی میپوشند به دو قسم برادران و خواهران اینا ایرا استفاده قدم میتنن. جرموقین بنام یا جرموقین باشه، بنام ماسی باشه و نمو چیزایی که نمی چرمی و از بجلک ها بالا، تا بجلک ها بالا باشد. برای مسافر تا 3 روز و 3 شب میتوانن اینها بپوشن و بالایشان مسح بکند و پوشیده هم با وضو میشود. باید اول وضوی مکمل بگیرد و بعد از اون ماسی را بپوشد. بعدن که بی وضو میشود در وقت وضو با پای شستن ضرورت ندارد میشه که در وقت وضو که اتمام کرد تمام کرد و نوبت پای شستن آمد، بجای شستن بالایشان مسح میکند. و برای اشخاصی که مقیم هستند یعنی مسافر نیستند، اینها میتوانند که یک شب و یک روز اینها ماسی را بپوشن و پایشان نشویند. ما دو چیز داریم، یک رخصت داریم یک عزیمت داریم، یعنی رخصت است، اما اگر کسانی که میتوانند که پایشان بشویند در او عزیمت و فضیلت بیشتر است.
قابل یادآوری است که امروزه با برآمدن پاپوش‌های گرم و موزه‌های قسم قسم در بازار، پوشیدن ماسی کم رونق‌تر گردیده است. و اما هواخواهان ماسی با آن هم در قرا و قصبات و شهرهای افغانستان این کار را پیش می‌برند و مردم اندک از ماسی استفاده می‌برند و این پاپوش جزء صنایع متروک محسوب می‌شود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، سیلاب یک پدیده طبیعی است که بر اثر بارش زیاد و آب شدن برف و یخ از زمین و زیاد شدن آب دریاها به وقوع می آید. سیلاب در یک منطقه خسارات زیاد مالی و جانی بالای افراد آن می آورد. افغانها در باره سیلاب مانند دیگر رسم و رسومشان باورهای دارند. زمانی که در یک منطقه به اصطلاح سیل می آید و سبب خرابی منازل مسکونی، اماکن، پلها و یا از بین رفتن زمینهای زراعتی می شود، در برخی جاها با دیدن چنین اموال نظر به پندارهایی که دارند، اگر چوب و دستک باشد، سنگ بالایش می گذارند تا از بردن و ضبط شدن آن جلوگیری شود و با این کار کس دیگر آن را برده نمی تواند. عبدالرئیس سلینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد این گونه پندارها نظر به معلومات که دارد توضیح می دهد.
سیل خو هر چیز پروای کسی را نداره، هر چیزی که پیش رویش آمد میاره. این حالی اگر چیزی از اماکن متفرقه مانند مسجد و جای دیگر مشترک ولسی مردم باشه، عناصر ساختمانی ازی که هست حتما واضحا فرق داره، تمیز میشه با خانه شخصی و او را بعد مردم که گرفت، یا پل باشه، پلایی که سر دره تیر شده عبور کرده پیش از سیلاب بوده، این پلا را بعد احترام میکنه، اونجا دو سنگ کتا بروی ازی میمانه، بخاطر که کسی دیگه ایره نبره، میده نکنه، چیز نکنه، ای به ای خاطره. و اگه هیانا نشناختن هر درختی، هر چیزی که آورده در ساحه هر منطقه که هر کسی اول داخل شد در دره، سیل پایین آمد، اینی درخت ها و چوبا مال ازی هست، ایره میگیره. به ای خاطر اینا لی منازعات وجود می داره دیگه، حتما واجیگه پس هست.
گفته می شود باورها در مورد اجناسی که سیلاب آن را با خود می آورد بیشتر در مناطق سیلبر وجود دارد و به این رسم عرش می گذارند. حتی درخت را که سیل آورده است، آن را بعد از نشانی هایی که میان آنها معمول است دوباره پس به صاحبش می دهند. باز هم آقای علینی می گوید
منطقه بالادستی که درختای آورده پایین دست گرفته، اینا رو صاحبش پایین میاد، اگر اندازه تا کیلومتر دو کیلومتر پیشش میگرده پایین تر از او بعد نشانهش هم کم میشه و دیگه که آدم هم رفتن میتونه پس آوردم نمیتونه. به این خاطر میاد سر درخت خود استاد میشه که درخت از ماست، اون نفر میگه خیر روی تا دیگه طرف کو نشانه ایشا بگو، اول بگو که درخت از چی بود، بعد اون میگه که درخت چنار بود یا توت بود یا چی بود، بعد از اون میگه خیر چند شاخ داشت، شاخ اساسی، شاخه کلان کاس تنش جدا شده، بعد اون میگه سه تا بود یا چهار تا بود، میگه خب یادش بگی، یک نفر دیگه گوش میگیره، بعد از اون میگه که چقدر بودم درخت تو، او اندازه تقریبا ایشا میگه که اینقدر اندازه دار، بعد از اون امو یک نفر ثالث، یک نفر امو خود نفر که گرفته او میبینه مشاهده میکنه، اگر این نشانه می آدم درست بود خب میگه صحیح تاسوس، اگر نبود دیگه میگه برو بیادر جای دیگه است، این درخت دیگه چی است. این قواعد زیادتر در می لوی پکتیا تا پکتیکا امین چند ولایتی که میاد اینجا خیلی برجسته است، چون در اون مناطق جنگلات انبوه وجود دار، سیل هم زیاد میاد، به این خاطر این مناطق هم در اونجا زیاد رخ میده.
سیما باشنده ولایت بامیان درباره سیلاب به این باور است که سیلاب یک بلاست و رای آن گرفته نمی شود و از پندارهای خود در این باره می گوید.
ما دیگه تو وقت سیل میه نماز واجد میخونیم، دعا میکنیم پیش خداوند که خدای بلا را رفع کنه از بین مردم. به منطقه ما که به حساب سیل بیایه، مثلا بوجیای ریکا چوب یک سنگ و چیزا را دادم دروازه، میمونیم که باور میکنیم که اینمی میشه که خداوند قد سرمایه اگرام روشنی کنه و سیل رد شد.
ادهی به این باورند که با آمدن سیل بلایی می آید که هفت سر و هفت چشم دارد. به این خاطر کسان هم چیز را که سیل آورده است هفت سنگ به آن می نهند تا چشم بلا را گرفته و کور شود. همچنان اطفالشان را نمی گذارند از اموال سیلاب زده بگیرند و بیاورند تا بلا به آنها آسیب نرسانند. فوزیه باشنده شهر کابل به این گپ باورمند بوده قصه می کند.
انسان وقتی که امین مالا که در خانه خود میاره چون وقتی که میگن که سیل بلاست افسر داره و افت چشم داره پس او چطور بلا را میبرند اما با این خانه خود وقتی صورت که در خانه خود بردن در خانهشان بلا گرد میشه. دیگه اکثر مردم هاییستن که در سابق زیوراتشان و تمام چیزایشان امی سیل میبرده و یک جای پیدا میشد مردم میگرد و هر کس مشناخت مال خوده. من خودم یک بار سیل دیدیم که در وقت به سنای 16 ساله بودم که در خانابات سیل آمده بود و به می شکل خانه های مردم ها بردن، خرمند های مردم ها برد، درخت های مردم از می شکل کشید برد، گوسفند های مردم ها و تمام چیز مردم ها سیل برد. در می وقتی که سیل آمده بود کری یک زن کریش و تمام خانه زیر سیل برده بود و کری خدا یک وقتی ای به دست کسی دید گفت که خانه فلانه وقت خانه مرا سیل برده بود و کری مغم شده بود نفر دوباره کریش دوباره پس برش داد.
این که همچو پندارها ناشی از چینه و اعتقادات است و سبقه تاریخی آنها چگون است معلوم نیست. اگر از اعتقادات افراطیان بگذاریم در شرایط امروزی جایگاهی به خصوصی ندارد و در طول تاریخ نتیجه مؤثر در حیات انسانها نداشته است. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نامه ها و نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
با یک برنامه تر تازه میمان خانه های شما هستیم.
بله، چطور هستین با وکیل های احساساتی و بوکسر که یک دفعه که از خود بیخود شدن داخل شورا را در میتن؟
بله، ده شروع سر به شورا میزنیم و میشنویم که چی گپاست.
نماینده محترم خاموش باشین که جلسه امروز آغاز کنیم. خاموش باشین، من به کی میگم؟ عجب وکیلای شما را میگم خاموش باشین که جلسه را شروع کنیم. نماینده منطقه زورآباد خاموش باش، شما را میگم.
من را میگی؟
آوی خیلی کی را میگم؟
صاحب، از خورخونده پرسان کردم که از داماد خود چند تویو نگرفته افتی پیش عروسی دخترش بودنی؟
ببینین قصه خانه تانه بازده بیرون شورا کنین وکیل صاحب. نماینده منطقه دینادان آخر کدامتانه بگویم خاموش باشین؟
صاحب، من فقط از وکیل صاحب پولی پرسان کردم که امی شهرکای غیر قانونی خودت شروع کده یا نه؟
این گپایتانه بانین، وقتی از شورا خارج شدین با سرش بس کنین. حال گپ مرا گوش کنید که امروز سر کدام موضوع در شورا بس داشته باشیم. باش که نماینده منطقه جای مامور چی میگه بفرمایین.
صاحب، آجندای جلسه دیروز ادامه بتیم، چرا که دیروز در شورا جنگ شد و جلسه نتمام ماند.
آجندای جلسه دیروز ادامه میتیم، همه موافق هستین؟
نه صاحب، با قبول نداره.
هیچ نمیشه، هیچ نمیشه، نمیشه، هیچ امکان نداره. نمیشه.
صاحب، موضوع دیروز جنجالیست. اگه باز سرش بس کنیم، باز بین ما جنگ میشه و ایدفن شاید مویای ما کنده شه و کل شورا را قیتک و سیخک خود گرفت.
راست میگم.
خب خاموش باشین. سر یک گپ نو بس میکنیم. امی موضوع خواستن وزیر چنارگرخان چطور است که استیزایش کنیم؟ چرا که بسیار کلان کار شده.
نه ما قبول
نداریم. درست است، خاموش باشین. رایگیری میکنیم. درست است. بله رایگیری میکنیم. هر کس که مخالف است کارت سرخ بالا کنه و هر کس که موافق است کارت سبز بالا کنه. حالا چرا قول مقال دارین؟ خودتان کارتایتان بالا کنین. وکیل صاحب منطقه که گفتن نامش خوب نیست، چرا سرت خم گرفتی؟ کارت تا بالا کو، موافق است یا مخالف؟
والا صاحب، ما شو در یک جای میمون بودم، ایتو بی خواستم که پرسان نکو. اگه اجازه تان باشم یک چشم خواه میکنم. شما هر وقت به یک نتیجه رسیدین باز مرا بیدار کنین از ما و تا
بی اینجا پارلمان از یاکوتی سرایی که خواه میکنی؟
آله تو را چی؟ دلم قواره را سل کو، آمده سرم اگب میزنم مرا یاد میده. ایتو طرفم سل میل نکو که سرک اختطافت میکنم. ما فکرت بیری که امرای من خوده نزنی که باز پشیمانی فایده ندارم.
الو علی وکیل از یا اختطاف چی؟
امروش غرض نداشته باش خوار جان، نمیبینی که همیشه بدموشی میکنه در شورا؟
خب نماینده منطقه جای مامور، خودت چرا دو کارت تا بالا کردی؟ خب یکیش بالا کن وکیل صاحب.
والا صاحب، اگه مخالف شم خود شما خفه میشین و اگه موافق شم وزیر صاحب خفه میشه، چرا که نون نمکش خوردیم و همیشه ما رو در خانش میمان میکنه. نه سه
خی خود در بین درایی ماندی که چی کنی؟ خیر است، باز ما برات میگم که چی کنی.
او بیا در اینجا پارلمان از خانه وزیر خونه است کرد و کارت تا بالا کردی.
تو را چی کردی شه بالا کردیم و؟
یا سرخه بالا کن یا سبزه.
بیشی دانتا ویش ویش نو که خیستم دندان نمیمونم.
گب نزن، هم طرف داری وزیره میکنی هم با ناق ناق گب میزنی. چه خل بشد، خجالت بکش، رشوت خور خواهد.
تو من رشوت خور میگی؟ حال منو شاهد میتم که من رشوت خور استیم. تو باش که من بود من شاهد بکشم، خجالت بکش بشم. سبه
تو باش بوده تا که
سبه تو من احتار ندید رشوت خور.
جنگ نکنی نو وکیل صاحبا، اینجا میدان مسابقه نیست. آخه شما را میگم ای چی حال است از برای خدا. منشی حالا تیز کمرای تلویزیون را از جورا بکست که بینی ما را بریدن.
صاحب، ما و شما از اول کی بینی داشتیم که بریده شما؟
شنوندای عزیز، هفته گذشته یکی از مسئولین که برای یک سفر رسمی به یکی از کشورهای دوست رفته بود دوباره عازم کشور شد. خبرنگار مربای مارک پیش ای جناب رفته تا از دستاوردهای سفرش بپرسه.
بیاین بشنویم که ای جناب به خبرنگار ما از دستاورد سفرش چی گفته.
خب جناب وزیر صاحب، اگه در آغاز در مورد سفرتون بگوین که چطور بود؟
والا یک سفر بسیار خوب و باید ماندنی بود. اینقدر از این سفر لذت بردیم که پرسان نکنی.
از چه چیز لذت بردین جناب وزیر صاحب؟
در این سفر بنده چیزای زیاد را مزه کردم. مثلا در روز اول در چای صبح خوب یک کلاو پاچه اروپایی را زدیم. ایتو مزه‌دار بود که پرسان نکنی. هر لقمه را که ددان می بردم برم یک فیر هوایی می کدن.
اما جناب وزیر صاحب، شما خو برای کار سفر نرفته بودین.
تنها کلاو پاچه برم ندادن و پس از یک دو سی ساعت گردش و تفریح مرا با هتل لوکس بر نان چاش دعوت کردن. پرسان نکنین، یه هتل اتو یک لوکس هتل بود که هتل سرینا پیشش هیچ است و چنان یک نان مزدار آوردن که پرسان نکنین. این نان ما چون که چی نام داشت؟ اتو روغنی و چرب بود که قابلی ازبکی بشش دورم پوره کرده نمیتونست. اول ترسیدم گفتم بیا گمش کنم نمیخورم نشه که فشارم بالا بره و زوف کنم، اما پاسان که فکر کردم که ته خود گفتم او ساده ایجه خواه افغانستان نیست که دکتر تشخیص کده نتانه و دوام تا قلبی باشه و تا که تانستم خوردم اقه خوردم که به درستی نفس کشیده نمیتونستم. از این که از نان شو نمانم در سرش یک دو دانه پیپسی رزدم. پرسان نکنین وقت پیپسی رزدم
جناب وزیر صاحب
ده دقیقه تمام نان را که خورده بودم ازم کپ.
اما جناب وزیر صاحب هدف شما خزی سفر خوردن نان چرب و پیپسی نبود.
شما مرا به گپ زدن بانین، گپای ما خلاص نشده. خو ده چی گپ بودیم؟ آه یادم آمد، نان چاشت که ازم شد دیگه باز مرا در یک هتل دیگه بردن. این هتل از هتلی که نان چاشت در نوشی جان کردیم از وان کده لکستر و زیباتر بود و چنان یک سوپ آوردن که سوپای هتلای شارنه و هتل سیتی سنتر یاد آدم میرفت. ایتو مزدار بود که مزیش تال از دانم نرفته. هر قاشق سوپا که بالا میکدم آوازخان هتل که یک دختر بود طرفم چشمک و لبک میزد، سوپ خورده و طرف آوازخان سیل کده شو شد و مرا با تشریفات بسیار عالی در خانه رئیس جمهور کشور دوست بردن تا نان شب نوشجان کنیم.
وزیر صاحب ما آمدیم که شما از دستاورد سفرتون به ما بگوین.
یه گپایی که گفتم میرم یه دستاورد نیست.
ببینین وزیر صاحب، گپایی که شما میگین گپ شکمتون است نه دستاورد سفرتون.
خیبه نظر تو از سفرم چی دستاورد میاردم؟ کدام پره کور دست میگرفتم چطور؟
شما برای کار بسیار مهم که امضای قرارداد بود با یکی از کشورهای خارج سفر کردین. اینا رو برای ما بگوین که قرارداد امضا شد یا نه.
قرارداد؟ کدام قرارداد؟
قرارداد همکاری بین تو کشورم میگم.
خو او قرارداد میگی؟ آه والا وقتی که دمیغم شکم شدیم قرارداد مرارداد بخی آدم آرف.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارج ای هفته باز یک آهنگ جدید و تازه را ثبت و آماده کردن که این تقو دین میشه.
میشنویم که ای آهنگ با کی و چی رابطه داره.
وزیر ما به مهری میدانم نمیدانی، وزیر ما به مهری میدانم نمیدانی، پای فساد تو میروی میدانم نمیدانی، پای فساد تو میروی میدانم نمیدانی. فساد تو بسیار است در سر تو انبارد، زمین را غصب کرده ای شرکای تیار است، شرم و حیا نداری میدانم نمیدانی، شرم و حیا نداری میدانم نمیدانی، پای فساد تو میروی میدانم نمیدانی. وزیر ما سرشار است برش و خور غم خارد، جزائرش بسیار آجه زبات نش چوتار است، دوتا گوشه کرداری میدانم نمیدانی، دوتا گوشه کرداری میدانم نمیدانی، پای پسا تو میروی میدانم نمیدانی. وکیل قار است کار وزیر زار است، غم جبای شک خورد امرای وزیر یار است، یار پلب اینداری میدانم نمیدانی، یار پلب اینداری میدانم نمیدانی، پای فساد تو میروی میدانم نمیدانی.
های تو تکرار است، دروغای چاق دار است، وقت استخدام میکنی قش قومه در کار است، مکر و حیله را یاد داری میدانم نمیدانی، مکر و حیله را یاد داری میدانم نمیدانی، وزیر ما بی مهری میدانم نمیدانی، پای فساد تو میروی میدانم نمیدانی.
بای مرچک نوش جان کردین مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقی بشردوز او را ریزه کده بود،
راتب ندیم او را ششته بود،
و شو محمد نوران دیگدال چلان کده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزها را تیار کده بود، و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم،
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوشن جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.